صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای پدر آسمانی و خدای یکتا، که خدای رحیم و بخشنده و مهربان و محبتی، تو را به خاطر محبت عظیمت نسبت به ما سپاس گفته و شکرت می‌کنیم که در این لحظه و این ساعت محبت تو بر ما جاری است، محبتی که ما را از دره ظلمت بیرون کشانیده و وارد عالم معنویت و نور حقیقی گردانیده است. شکرت می‌کنیم که نور خود را بر ما تابانیده‌ای که به وسیله آن امروز قادریم راه راستی را دیده و در آن قدم برداریم. خداوندا، استدعا می‌کنیم که با ما باش و ما را حکمت بده و یاری بده تا برای دیگران افراد مفید و خدمتگزارانی لایق باشیم، تا با اعمال و گفتار و افکار خود محبتی که تو به ما داری رو در عمل به آنها نشان بدهیم. ای قدوسی یکتا، اکنون به کلام تو روی می آوریم، زیرا طالب قضای روح و روان هستیم. پس در این ساعت با ما سخن بگو تا در روح اقناع شویم. این تمنا را به نام مقدس و عزیز یگان منجی زنده بشریت یعنی عیسی مسیح می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند، پیام و نبوت های زکریای نبی، 38 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیزم و هموطنان گرامی، بهترین درود های کارکنان رادیو صدای انجیل را پذیرا باشید. از خداوند مهربان و پدر آسمانی برای فرد فرد شما که طالب حقیقت هستید و تشنه خدایید و میخواهید در اراده او عمر خود را به سر بیاورید، شادکامی و موفقیت را خواست داریم. من برادر شما و غلام نالایق منجی بشریت عیسی مسیح این افتخار رو دارم که از کتاب مقدس یعنی از گفتار خدا یکتا آیاتی براتون بخونم و با دادن توضیحاتی شما را در درک و فهم بهتر معنی آیات یاری بدم. برای این منظور ازتون دعوت میکنم که اگر تورات مقدس را در اختیار دارید، لطفاً آن را به کتاب زکریای نبی که بخش 38 از تورات مقدس بکشایید تا در ادامه مطالعه گفتار خداوند از فصل 13 آیات را با یکدیگر بخوانیم و فیض بگیریم و برکت الهی را نصیب خود کنیم. کتاب زکریای نبی یکی از زیباترین پیام ها را از جانب خدا یکتا برای ما آدمیان برمغان آورده، وگرچه برای بسیاری از شما حتی نام این نبی خدا و زندگیش تماما ناشنا و غریب است، ولی دعا می کنم که با خواندن آیات این کتاب متوجه پیام پرارزش و حقیقت او شده و با ایمان و امید بیشتری به خداوند روزهای خودت رو به سر بیاورید و اجازه ندهید که سختی ها و مشکلات دنیوی، تهدید ها و بلاهای زندگی شما را از خدا یکتا برگرداند. و در عوض دعای من این است که این کلام این اطمینان رو در شما به وجود آورده باشه که حتی در سخت‌ترین ایام زندگیتون، در تاریک‌ترین روزهای عمرتون، خداوند نور خود را بر شما تابانده و قلب شما را به زندگی امیدوار ساخته و قلب شما از عشق به خدا لبریز باشد. زکریای نبی این حقیقت مهم را در عمل و واقعه‌های تاریخی برامون آشکار می‌کنه که خداوند با مؤمنین خودشه. به ما ثابت می‌کنه که خداوند برای فرد فرد بشر مقصود و هدف خاصی داره و آدمی که به طرف او بیاد او رو رها نمی‌کنه و تنها نمی‌گذارد. از فصل 12 الی 14 که آخرین بخش از کتاب زکریای نبیه، خداوند در رویا پیامی مربوط به آینده جهان و علل خصوص آینده بندگان ابراهیم عطا می کند و تأکید این پیام اینه که سرانجام نور و راستی بر ظلمت و شرارت اهریمنی پیروز میشه و در آن ایام یا در آن روزها نقشه خدا برای بشر و جهان هستی به درجه کمال میرسد. در فصل 12 که در برنامه گذشته آیات رو خدمتتون خواندم، زکریای نبی درباره ظهور اول عیسی مسیح به این جهان پیشگویی میکنه. و فراموش نکنید که زکریا در سال 518 قبل از میلاد مسیح این پیام و رویا را از خدا دریافت کرده است. 518 سال قبل از اینکه عیسی مسیح به این جهان بیاد، خدا در رویا نشون میده که عکس العمل یهودیان در برابر عیسی مسیح چه خواهد بود. نبی خدا نشون میده که نه فقط مسیح مقدس وارد شهر اورشلیم میشه، بلکه او را به 30 پاره نقره میفروشن و نه فقط آن، بلکه او را مصلوب میکنن و به او هم نیزه میزنن. این پیشگویی های او با ورود عیسی مسیح به این جهان برای بار اول عملی میشه و به انجام میرسد. اما پیشگویی های او در مورد مسیح موعود در اینجا به پایان نمیرسد. زکریا چشمان خود را بالا می افکند و در رویا زمانی را می بینه که به ایام مصیبت عظیم مسماست، زمانی که بندگان خدا مسیح موعود را به عنوان شبان نیکو رد کردن و در عوض زندگی خود را تسلیم آن گرگی که در لباس گوسفند ظاهر شده و خود را پیامبر صلح و سلامتی و علاج دردهای مردم جا زده است، یعنی دجال نمودن. او زمانی ظاهر میشه که کلیسای مسیح و یا مسیحیان حقیقی به آسمان ربوده شده تا منجی خود را در ابرها استقبال کنند. مقدسین حقیقی از حملات دجال در امان میباشن. آن وقت است که آن شبان دروغین یا دجال چهره واقعی خود را آشکار میکنه و خود را به مقام خدایی رسانده و مردم را مجبور به پرستش خودش میکنه. شاید بعضی ها ایراد بگیرن که مردم اینقدر احمق نیستن شخصیتی را مثل دجال به جای خدا بپرستن. این بت پرستی و یا انسان پرستی ها مربوط به صدها بلکه هزارها سال قبل، نه در زمان تکنولوژی و یا کامپیوتر زمان ما. دوست من، اگر امروز مردم از انسانهای حقباز و شریر و دروغگو مقدسین دو آتشه درست می کنن و آنها را به مقامهای آسمانی می رسانن و اگر این افراد با شستشوی مغزی قادرن انسانها را برده و اسیر خود سازن به طوری که حاضر بشن جان خود را در راه آنها فدا کنند، در زمان که دجال بیاد، وقتی که بدون اجازه او کسی نمی تونه خرید و فروش کنه و حتی کسی نمیتونه بدون اجازه او زنده بمانه، در زمانی که تمام قدرت‌های اقتصادی و قضا و نیازهای ضروری بشر در دست او باشه، او خیلی راحت میتواند مردم را برده خود سازد و مردم آن زمان خیلی راحت تر از امروز میتوانند دجال را به عنوان خدای خود قبول کنند، زیرا او قادر نیازهای جسمانی آنها را برطرف کند. جملاتی که انسان تشنه آن است را بیان میکنه، مردم را فریب میده، مردم را دعوت به صلح و بخشش و آرامش میکنه، از نعمت فراوانی، از آزادی و راحتی و وفور نعمت و خوشی ها صحبت میکنه، چیزهایی که بشر در به دنبال آن است و بدین وسیله مردم را فریفته خود میکنه، مغز آنها را میشوره و آنها را برده خود میکنه. ولی واقعیت اینه که او نه صلح را میاره نه آرامش را، زیرا او تظاهر میکنه. ولی وقتی موفق میشه مردم را فریب بده، چهره واقعی خود را نشان میدهد. صلح حقیقی آرامش، آزادی و وفور نعمت زمانی میسر است که پادشاه پادشاهان و منجی بشریت عیسی مسیح زنده که مظهر صلح و بخشش و محبت خداست دوباره بیاید، نه در زمان دجال. و فصل 13 و 14 صحبت از زمانی می کند که مسیح موعود برای بار دوم ظهور می کند و دجال را از مقام عزت به ذلت انداخته و صلح و آرامش خدایی و آزادی حقیقی را در جهان و به جهانیان عرضه می کند. موضوع بازگشت ثانوی عیسی مسیح و پادشاهی هزار ساله او در جهان در قسمت‌های مختلف کلام خدا پیشگویی شده است. پیامبران اسبق و انبیای خدا که از هزار سال و اندی قبل از عیسی مسیح می‌زیستند در رویا نیز شاهد بازگشت ثانوی عیسی مسیح بودند. و اگر من و شما بخواهیم در این مورد صحبت کنیم، باید هفته‌ها فقط آیات و گفته‌های انبیای اسبق را در کنار هم قرار بدهیم تا تصویر کامل و دقیقی را به دست بیاوریم که درباره بازگشت ثانوی مسیح و اینکه عیسی مسیح موعود وقتی برمیگرده چه خواهد کرد. هر نبی خدا از دید خاصی که خداوند به او عطا کرده بود در مورد بازگشت ثانوی عیسی مسیح پیشگویی کرد که البته کاملترین آنها در کتاب مکاشفه یوحنا و همچنین در تعلیمات خود عیسی مسیح. زکریای نبی اثرات بازگشت ثانوی عیسی مسیح رو در قوم بنی اسرائیل و مخصوصاً شهر اورشلیم رو بیان کرده، زیرا پیام او برای مردم زمان خودش اثر بسیار مهمی داشته، چون آنان در حال بازسازی شهر اورشلیم بودند و الان می دانستند که خداوند برای این شهر هدف و نقشه جاودانی داره و اینکه مردم باید به امور معنویت توجه خاصی مبذول بدارند و خود را غرق در رسومات و تشریفات مذهبی نکنن، بلکه در روح رشد کنن، در عالم ربانی ترقی نماین و رشد در عالم روحانی ربطی به انجام رسومات دینی ندارد، بلکه مستقیما به مصاحبت و اطاعت از خدا یکتا داره. فصل 13 هم فقط شامل 9 آیه است، اما دریایی از مطالب روحانی رو در خود داره که با کمک خداوند الان به آیات توجه میکنیم. آیه 1 اینطور میگوید: در آن روز برای خاندان داوود و ساکنان اورشلیم چشمه‌ای به جهت گناه و نجاست مفتوح خواهد شد. دوستان عزیز دقت کنید، زکریای نبی این فصل را نیز همانند فصل گذشته همزمان و هم با مردمی که روی سخن خدا با آنهاست برای ما فوری روشن میکنه تا بدونیم که مقصود چیه. عملا میگوید در آن روز، همانطور که در برنامه قبل هم یادآور شدم، هر وقتی که او از این جمله استفاده میکنه یعنی در آن روز، آن وقت میدونیم که اشاره او مقصودش همان ایام مصیبت عظیمه و یا ظهور دجال و حکومت دجال و سرانجام ظهور مسیح موعود و پایان حکومت دجال، ایامی که دانیال نبی فرموده است 7 سال میباشد. در فصل 12 درباره حملات دجال و طرفداران او به اورشلیم صحبت کرد، ولی حالا اشاره به ایامی که مسیح موعود ظهور کرده و سلطنت را به دست گرفته و دجال را نابود کرده است می کند. او به همه وقایع اشاره نمی نماید، بلکه به آنچه که مربوط به اورشلیم و اسرائیل است. و این موضوع در این جمله آشکاره که می گوید برای خاندان داوود و ساکنان اورشلیم. خب وقتی مسیح موعود بیاد و حکومت 1000 سالی خود را آغاز کنه، چه اتفاقاتی در اورشلیم و در میان قوم اسرائیل به وقوع خواهد پیوست؟ اولین موضوعی که زکریای نبی به آن اشاره میکنه همانا عفو شدن و نابود شدن همه گناهانه و یا به قول خدای چشمه‌ای به جهت گناه و نجاست مفتوح خواهد شد. مقصود از چشمه در اینجا قوت خداست، قوت پاک کننده خدا، قوتی که هر بدی و زشتی و هر فکر ناپاک و آلوده و گناه را از آدمی دور میکنه. چشمه‌ای که بر اثر جانبازی و فداکاری منجی موعود بشریت عیسی مسیح که بر روی صلیب برای تاوان دادن گناهان ما فدا شده است، شروع به جاری شدن می کند. چشمه‌ای که از زمان مسیح تا به امروز برای قلب‌های گناهکار اما توبه‌کار جاریه، تا اگر بخواهند از گناه خود آزاد بشن به وسیله ایمان بتوانند امروز قلب خود را در خون گرانبها و مقدس عیسی مسیح که به از بالای صلیب از بدنش جاری شد شستشو دهند. ببینید دوستان، اسرائیلی ها مسیح موعود رو نه فقط رد کردن، بلکه او رو کشتن. ولی وقتی که مسیح موعود دوباره برگردد، همانطور که در فصل قبل پیشگویی شده، آنان متوجه منجی موعود خودشون میشن، چشمانشون باز میشه و به آن کسی که به اون نیزه زدن، یعنی به منجی خودشون مینگرن، متوجه اشتباه خودشون میشن و زار زار گریه میکنن، گریه‌ای که به توبه میانجامد. در آن موقع بسیاری از آنان ایمان میآورن و برای اولین بار به راستی خداپرست حقیقی میشن. خداوند نیز گناهانشون رو میبخشه و ریشه هر گناه و ناراستی رو از زمین منقطع میسازد. چه ایام زیبا و پرجلالی خواهد بود که دیگر در فکر هیچ بشری گناه نباشه، در هیچ جای دنیای ظلم و ستم نباشه. چه روزهای زیبایی خواهد بود که جهان همش پاکی و تقوا و نیکویی و صلح و سلامتیه. در آن روز همونطور که در فصل 12 دیدیم، خدا روح خود و روح فیض بخش خودش رو بر آنها میباراند و پیشگویی که یوئیل نبی درباره ظهور روح خداوند بر مردم خواهد آمد عملی میشه و بر اثر ظهور روح القدس که آنها متوجه اشتباه خود میشن، توبه میکنن و ایمان به منجی بشریت میآورن. آن روز روز بخشش و رحمت خداونده، روزی است که مطابق آیات مکاشفه یوحنا 144,000 نفر از یهودی ها نامشون در دفتر حیات ثبت میشه. شاید بگید که گناه به هر حال از زمین نابود نمیشه، چطور ممکنه هر گناهی نابود بشه؟ دوستان، در آن زمان، یعنی وقتی مسیح موعود به جهان بیاد و در اورشلیم سلطنت کند، پادشاه صلح و سلامتی که به عدالت و انصاف حکومت خواهد کرد و شیطان به مدت 1000 سال در بند خواهد بود، در آن موقع است که مردم جهان از هر گناهی مبرا خواهند شد. وقتی که خداوند سلطنت کند، گناه در دربارش راه نخواهد یافت. برکات خداوندی جاری میشه، صلح و آرامش در قلب‌ها و در جهان برقرار میشه و هر شخصی ارتباط مستقیم با خدا خواهد داشت، زیرا قلب او جایگاه روح القدس، جایگاه عبادت خداوند خواهد بود. در کتاب مکاشفه یوحنا در این باره بسیار زیبا صحبت میکنه که چگونه در میان حیوانات نیز حتی صلح سلامتی خواهد بود، به طوری که شیر و بره و گرگ در کنار هم میچرند. اما همونطور که عرض کردم، زکریا به آنچه که در اسرائیل اتفاق می افتد و مربوط به قوم خودشه داره اشاره می کند. وقتی سرچشمه هر گناه از بین بره، مسلماً برکات و فیض خداوند نازل میشه. مسیح هر گناه را دور می کنه و دوستان عزیز، وقتی جایی باشه که گناه نباشه، در آنجا خداوند است و در این آیات در حقیقت میگه که خدا با آدمیان ساکن خواهد شد. از آیه دوم شروع به بیان نابود شدن بت پرستی و هر نوع بتی که عامل دوری انسان از خدا می‌گردد می‌نماید و نشون می‌ده که مردم قلباً و از روی جدیت و عشق و علاقه باطنی شروع به پرستش خدا می‌کنن، نه از روی ترس و اجبار. می‌فرماید و یهوه سبایوت می‌گوید در آن روز نام‌های بت‌ها را از روی زمین منقطع خواهم ساخت که بار دیگر آنها را بیاد نخواهند آورد و انبیا و روح پلید را نیز از زمین دور خواهم کرد. دقت کنید، نه فقط از اسرائیل بلکه از زمین، یعنی تمام زمین. و هر که بار دیگر نبوت نماید، پدر و مادرش که او را تولید نمودند، وی را خواهند گفت که زنده نخواهی ماند، زیرا که به اسم یهوه دروغ میگویی. و چون نبوت نماید، پدر و مادرش که او را تولید نمودند، وی را عرصه تیغ خواهند ساخت. دوستان عزیز، در این آیات صحبت از نابود شدن هر عشق و علاقه‌ای که سبب جدایی انسان‌ها از خدا می‌شود نموده است. باز در آیه دو با این جمله، یعنی و در آن روز روبرو می‌شویم، که باز توجه ما را معطوف به ایام مصیبت عظیم و آغاز حکومت 1000 ساله می‌کند، تا مبادا مردم اشتباهاً این نبوت و پیشگویی‌ها را مربوط به زمان خودشون بدونن. خدا میگه در آن موقع من نام هر بتی که بوده است رو نابود می‌کنم. دوستان عزیز، امروزه نام بت‌های بسیاری در جهان هستند، ولی زمانی خواهد رسید که خدا نام هر بتی که در جهان بوده نابود میکنه. قوم یهود وقتی در بابل اسیر بودن، دانستن که به خاطر بت پرستیشون بوده که خدا آنها رو تنبیه کرده و به اسارت فرستاده و شهر و دیارشون رو نابود کرد. وقتی آزاد شدن، دیگر هیچ وقت مجسمه های بزرگ به عنوان بت برای خودشون درست نکردن. ولی اشیای مختلف و کوچکی در منزل داشتن که در حقیقت براشون شده بود بت. می رفتن جلو اونها زانو می زدن و یا سنگ های مخصوصی که حکاکی شده بودن رو می بوسیدن و اون را عزیز می دانستن و حتی بعضی ها از اسم های بت های معروف جان رو به روی بچه های خودشون نهاده بودن و اسامی مکان ها را به اسم بت ها در آورده و اون را مقدس می دانستن. خدا میگه در آن زمان، یعنی در زمان بازگشت ثانوی مسیح، هر چیزی که وابسته به بت پرستی باشه از بین میره، نه فقط بت ها بلکه اسم بت ها هم. و دوستان عزیز خیال نکنید که امروز دنیای ما از بت پرستی آزاد شده. خیر، اتفاقا امروزه بیش از هر زمان دیگری مردم بت پرست هستن. البته خیلی ها خیال میکنن که خدا پرستن، اما قلبا بت پرست هستن. امروز ممکن است من و شما در برابر بت سجده نکنیم، ولی در برابر خیلی چیزهای دیگر سر تعظیم فرود آورده و آن را دانسته یا ندانسته خدای خود کرده باشیم. کلام خداوند بت پرستی را اینطور تعبیر میکنه که هر چیزی دوستان بغیر از خدا افکار و وقت ما را به خود متوجه کند، آن چیز بت ما شده است. یعنی اگر شما امروز بیشتر در فکر پول در آوردن بودید تا مشارکت با خالق خودتون، دوست من، پول در آوردن یا پول خدای شما شده است و از نظر کتاب مقدس شما بت پرست هستید. اکثر مردم قرن بیستم در پی مقام و شهرت هستند و این دو چیز براشون خدا شده. طوری رفتار میکنن که انگار بویی از خداشناسی نبردن، فقط در پی شهرت و محبوبیت و مقام و ثروت هستند. از نظر خدا این چیزها بت پرستی محسوب میشه. دوستان عزیز، از هر هموطن بپرسید که میخواد چیکار بشی، یا میخواد دکتر بشه یا مهندس، کمتر از این قبول نداره، چیز دیگه هم قبول نداره. برای بعضی از جوانان ما مهندس شدن یا دکتر شدن خدا شده. همه هستی و کوشش و زندگیشون رو فدا میکنن تا لقب دکتر به دست بیارن یا لقب مهندس بیارن که به اصطلاح بتونن جلو مردم فخر بفروشن. دوست من، اگر وقتت رو امروز بیشتر صرف درس و مقام میکنید، نه خدا، مطمئن باش که اون چیز برات بت شده. هیچ میدونی که امروز مذاهبی هستن که ادعای خدا پرستی میکنن اما اسامی خداشون از بت ها گرفته شده؟ خدا میگوید زمانی میآید که هر اسمی از بت پرستی رو محو میکنه، نه فقط آن، بلکه میفرماید و انبیای پلید و روح پلید را بیرون خواهم کرد. مقصود از این جمله اشاره به انبیا و پیامبران کاذب هستند، انبیایی که روح خود را به شیطان فروخته و پیام آور شیطانند، ولی مردم آنها را به جای پیام آوران خدا پذیرفتند. مقصود از روح پلید همان ارواح شریرن که در اشخاص نفوذ کرده و این شخص آلت دست اهریمن میشه. شاید تعجب کنید اگر بگم که امروز ارواح شریر بسیار هستن که در وجود انسان ها رخنه کرده و آدمی رو در بند خود نمودن و هر روزی که میگذره شیطان افراد بیشتری رو اسیر و برده خود میکنه. امروزه شیطان پرستی جزو مذاهب بزرگ جهان محسوب میشه. البته خیلی ها حاضر نیستن اعتراف کن که شیطان پرستن. چرا؟ چون تعصب و جهالت چشمان روحانی آنها رو کور کرده و نمیتونن واقعیت زندگی خودشون رو ببینن. ولی دوست عزیز، هر روزی که به ایام دجال نزدیکتر میشیم، بیشتر و بیشتر از وجود آنها، یعنی از وجود افراد شریر که اسیر شیطان هستن، آگاهی پیدا میکنیم. در آیه 3 صحبت از اعتقاد راسخ داشتن به خدا میکنه که میگوید اگر پدر و مادری ببینه که فرزندش اسیر شیطان شده و یا جزو انبیای کاذب و انبیای دروغین شده، آنان از روی غیرت حاضر میشن فرزندان خود را از لبه تیغ بگذرانن. این آیه بسیار سخت و ظاهرا خیلی ثقیله و چه بسا شخص بگه که چطور ممکنه خدا اجازه بده بندش اینطور نابود بشه؟ چطور میشه آن پدر مادر را آدمهای با وجدان و خدا ترسی خوان؟ دوست من، امروز ما پدر مادرها تقریبا هر نوع نفوذی که بر فرزندان خود داشتیم از دست داده ایم. نمیتونیم زندگی آنها را تحت کنترل خود داشته باشیم. این اجتماع است که مسیر زندگیشون رو عوض میکنه و میچرخونه. فرزندان به قریبه ها بیشتر گوش میدن تا به والدین، ولی زمانی میاد که پدر مادرها نفوذ خود را باز میابن. اما فراموش نکنید که این آیات صحبت از زمانی میکنه که داوری خدا انجام میشه، یعنی این که داوری عادل برقرار شده و کسی که خود را برده و یا سفیر اهریمن بگرداند و از روی تظاهر و ریا خود را پیامبر خدا بخواند، نمیتونه ماهیت اصلی خود را پنهان نگه بداره. چرا؟ چون داور عادل قادر به تشخیص ذات اوست و خدا میگوید که انبیا و پیامبران کاذب محکوم به فنا هستند. بله دوستان عزیز، این آیه صحبت از خشم و نفرت پدر و مادر نمی کنه، بلکه صحبت از عشق و علاقه والدین و انسانها از خداوند می کند که برای اولین بار در زمان حکومت مسیح موعود، آن داور عادل، مردم خدا را برتر و بالاتر از هر چیز می دانند و خدا را بر هر چیز دیگری ترجیح داده و کاملا تسلیم محض اویند. آیه 4 نیز درباره انبیای کاذب سخن میرانه که دیگه نمیتوانن ماهیت دروغین خود را پنهان کنن، بلکه هر ادعایی بکنن دروغ بودن و باطل بودن افکارشون، ذاتشون آشکار میشه. دیگه نمیتونن متظاهر باشن، بلکه خجل خواهند شد، زیرا پتشون روی آب افتاده و مردم از آن پیروی نخواهند کرد. دوستان عزیز، نظر به این که وقتمون داره به پایان میرسه، اجازه میخوام که بقیه آیات فصل 13 را، یعنی از آیه 5 الی آخر، در برنامه آینده براتون بخونم. ولی قبل از اینکه با شما خداحافظی کنم، میخوام دوستان عزیز از شما تمنایی کنم. معنی اینه که آیا شما امروز که به خدا معتقد هستید، نام او رو بر زبان می آورید، روز خود را به اسم مقدس خدا آغاز می کنید و به اصطلاح به او توکل می کنید، آیا این خدا را چطور شناخته اید؟ چشم بسته و یا به قول معروف تو گوشتون خوندن که این خدا هست و این و اونه و این کارها را باید انجام بدید، و یا دوست من با خالق خودت در مشارکتی؟ با او صحبت میکنی، او رو میشنوسی، از دوست بهتر نزدیکتر به تو، بهترین یارته، هممونسته، غمخوارته، شفا دهندته، یار و یاورته. آیا امروز صدای خدا رو شنیدید؟ آیا امروز با خداوند صحبت کردی و واقعا احساس کردی خدا به تو گوش کرده؟ و یا اینکه عاشق رسومات شدید و یا چشم بسته تشریفات دینی رو انجام می دهید و خیال می کنید باید این چیزها رو بگید تا مقبول خدا واقع شوید؟ دوست من، دعاهای ما، عبادتهای ما، روزهای ما به درد خدا نمی خوره. خدا محتاج دعا و عبادت ما نیست. خدا می خواد من و شما با اون مشارکت داشته باشیم. می خواد امروز در زندگی ما کار کنه، میخواد قلب ما به طرف او باشه و او میخواد سلطان قلب ما باشه. آیا شما این چنین رابطه ای با خداوند دارید؟ واقعیت اینه شما فقط به وسیله عیسی مسیح قادرید به چنین مقامی برسید که خدا را پدر آسمانی خود دانسته و با او صحبت کنید، با او درد دل کنید و صدای او را بشنوید. او یگانه منجی زنده است که امروز در حضور خداست. پس چرا نمیای امروز از او که زنده است و در حضور خداست تمنا کنی که به شما کمک کنه تا او را بشناسی، خدایی که خیشتن را در عیسی مسیح به بشر آشکار گردانیده. مسیح شما را دعوت میکنه، شما دعوت او را رد نکن.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.